ببینیم که کمی یا زیاد شرکت کردن مردم به این معنی نیست که در یک کشور دموکراسی کمتر وجود داره یا بیشتر وجود داره، بلکه مهم این استش که ساختار و کارکرد نهادهای دولتی دارای وجه دموکراتیک است یا نه. در کشورهایی که قبلا سوسیالیسم واقعا موجود بوده، مثل روسیه، مثل اروپای شرقی یا امروز حتی کوبا و چین که مدعی هستند کشورهای سوسیالیستی هستند، در این کشورها یا یک حزب وجود داشت و در وقتی هم که کاندید می شدن برای مجلس در تمام حوزه‌ها، در روسیه فقط یه نفر از طرف حزب کاندید می شد و مردم مجبور بودن فقط به اون رأی بدن، به اصطلاح آش خاله بود یا چه میخوردن چه نمیخوردن پاشون بود، یعنی همون کس انتخاب میشد، چه میرفت مردم میرفتن پای صندوقهای رأی رأی میدادن یا اینکه نمیرفتن، با یک رأی حداقل اون فرد انتخاب میشد و به مجلس میرفت.
بله.
منتها از اونجایی که تو این کشورها اکثریت مردم در واقع حقوق بگیر دولت بودن، چون همه چیز، تمام صنایع، ادارات، همه چیز دولتی بود، بنابراین دولت از اینا میخواست که باید برن رأی بدن و همیشه هم این دولت ها مدعی بودن که 99% رأی دهندگان در انتخابات شرکت کردن و 99% هم به کاندیداهای احزاب کمونیست رأی دادن. و جالب اینه که مثلا در کشورهایی مثل لهستان یا حتی خود روسیه شوروی که قبل از اینکه سوسیالیسم واقعا موجود فرو بپاشه، احزاب حزب کمونیست 100% یا 99% آرا رو به دست می آورد، بعد از فروپاشی الان میبینیم که این حزب در روسیه خیلی زور بزنه 18-19-20% آرای مردم رو میتونه به دست بیاره.
بله.
یعنی و به همین دلیل هم میتونیم نتیجه بگیریم که اون انتخابات و اون نتایج انتخابات همش قلابی بود و دروغی بیش نبود،
فرمایشی.
به همین ترتیب هم بود در کشورهای مثل آلمان شرقی، و البته آلمان شرقی درش احزاب مختلف وجود داشتن، چون در آلمان غربی سیستم چند حزبی وجود داشت، آلمان شرقی هم مجبور بود ادای آلمان غربی رو در بیاره و به همین دلیل در اونجا سیستم چند حزبی وجود داشت. منتها در انتخابات اونجا فرد انتخاب نمیشد، بلکه لیست انتخاب میشد، یعنی در حوزه هایی چند نفر جز به یک لیست بودن و مردم باید به اون لیست رای میدادن، یا باید به اون لیست رای میدادن یا نمیدادن. بنابراین در اون لیست هم همیشه طوری تنظیم شده بود که اعضای یا نامزدهای حزب کمونیست بیشتر از نامزدهای احزاب دیگه بودند و به همین دلیل مردم هر طور انتخاب میکردن در پارلمان آلمان شرقی اعضای کاندیداهای حزب کمونیست همیشه اکثریت آرا رو در اون پارلمان ها در اختیار داشتن، چون به لیست مردم رای میدادن و نه به کاندیدا. بنابراین میبینیم که اون سیستمایی که ادعای دموکراسی پوشالی رو میکنن همیشه مدعی هستن 90-99% مردم در انتخابات شرکت کردن و در مقایسه با کشورهای دموکراسی که مردم خیلی کمتر در انتخابات شرکت میکنن، درصد کمتر، خیلی کمتری از رای دهندگان به پای صندوقهای رای میرن، از این لافا میزنن که بله ما خیلی از مشروعیت مردمی بیشتر برخورداریم. چرا؟ چون در انتخابات ما مردم بیشتری شرکت کردن.
بله.
همین لافو امروز آقای خامنه‌ای داره میزنه تحت این عنوان که بله مردم با حضور پرشکوه خودشون در 22 بهمن پشتیبانی خودشون از این رژیم نشون دادن، در حالی که اگر ما این عکسایی رو که در گوگل هست و از همون روز از فضای تهران گرفته شده نگاه بکنیم، میبینیم که در میدان آزادی بخش بسیار کوچکی از این میدان توسط مردم اشغال شده و بخش بزرگش خالیه، منتها در محاصره است. دور این میدان نزدیک به 2000 اتوبوس میشه شمرد و نشون میده که رژیم از طریق این اتوبوس ها تونسته 200,000 نفر رو به اون میدان بتونه بیاره. بعدم دور این میدان بستن، اون 8 شاهرایی که به این میدان ختم میشه بسته شده توسط دستفروش هایی که آوردن اونجا، دکه های خودشون اونجا چیز کردن که راه رو به مردم ببندن، و بعدم پلیس و سپاه با ماشین های خودشون و وسایل نقلیهشون راه رو به طرف مردم بستن که مردم نتونن به اون میدان بیان، و بعدم هر کسی خواسته به اون میدان نزدیک بشه مورد حمله سپاه قرار گرفته و سعی کردن از تمرکز مردم در اطراف میدان آزادی جلوگیری بشه. یعنی با این مهندسی یک تظاهرات و قلابی رو راه انداختن و امروز میخوام به من و شما حقده بکنن که بله، اکثریت عظیم مردم ایران از رژیم پشتیبانی کردن.
جانسالی خیلی فیلم ها و خیلی فیلم ها و خبرها از خالی بودن میدون آزادی و اینکه حتی جمعیت 40-50,000 نفر هم نمی رسید اطلاع می دن. یعنی حتی نتونسته بودن اون مقدار جمعیت هم در میدون آزادی جا به جا کنن. فیلم های بسیاری هست که بچه در میدان فوتبال بازی می کردن، ادهی خواب بودن، اونم در زمان درست زمانی که احمدی نژاد داشت سخنرانی می
کرد. بله کاملا درست. البته اینکه 40-50,000 نفر بودن من نمیدونم، اما اگه ما معیار 2,000 اتوبوس بگیریم، در هر اتوبوسی هم حساب کنیم 50 نفر جا میگیرن، یعنی
100,000 نفر،
تقریبا 100,000 نفر باید در تونسته باشن در اونجا اگر اتوبوس ها رو پر کرده باشن.
بله
باید هم باید 100,000 نفر بیارن اونجا. اما 100,000 نفر کجا و تظاهرات 3,000,000 مردم ایران به سود جنبش سبز کجا؟
بله.
یعنی زمین تا آسمون تفاوت از غذای نکسای ماهواره‌ای که در گوگل است. یعنی همه میتونن اونایی که امکان در دسترسی به اینترنت دارن
در روی سایت خود ما هم هست همه اونا.
دقیق میشدید که بخش بسیار کوچکی از این میدان پر جمعیت، باقیش خالیه.
بله.
یعنی محاصره کردن میدون رو، اما بخش بزرگ این میدان خالی است و فضای سبز رو میشه دید.
بله.
و همونجور که شما گفتید در این فضای سبز عده‌ای فوتبال بازی میکردن، عده‌ای مثل سیزده بدر گرفته بودن نشسته بودن، عده‌ای با هم گپ میزدن، عده‌ای غذا میخوردن، عده‌ای شوخی میکردن با هم دیگه. کاملا درسته. این مردم اصلا به صحبت‌های آقای احمدی نژاد گوش نمی‌کردن.
قرار هم نبوده گوش کنن.
اینا مردمی نبودن که واقعا دارای شعور سیاسی باشن و اونجا اومده باشن و بخوان از یک سیاستی که طرفدارش هستن پشتیبانی بکنن، بلکه اینا رو به عنوان سیاهی لشکر آورده بودن و به هر کدومشون هم مقداری مبلغی پول داده بودن که در اون روز بیان در اونجا
بله.
در اون تظاهرات نمایشی شرکت بکنن.
بله معلومه اتوبوس ها هم خیلی پر نبوده به هر صورت.
بله
بله بفرمایید.
عرض کنم اگه این بحث رو ادامه بدیم بعد به این نتیجه میرسیم که و میبینیم که دولت های به اصطلاح سوسیالیسم واقعا موجود در اون دوران که ادعا میکردن در انتخابات ما 99% مردم شرکت میکنن، مجبور بودند برای اینکه این مردم رو تحت کنترل نگه بدارن دور خودشون دیوار آهنین بکشن، جلوی مراوده مردم خودشون رو با جهان خارج بگیرن. در روسیه شوروی که می گفتن زمان استالین دیوار آهنین کشیده شده، با این استدلال اون موقع استدلال می کردن که ما مجبوریم این دیوار رو بکشیم چون مجبوریم از نفوذ سرمایه‌داری به درون جامعه سوسیالیستی جلوگیری بکنیم. در آلمان شرقی هم که شما می دونید دور شهر برلن تقسیم شده بود، یک سوم شهر برلن پایتخت اروپا یعنی بلند شرقی پایتخت آلمان شرقی بود، دو سوم شهر برلین یعنی آلمان غربی یک شهر به اصطلاح آزاد بود، اما دور این شهر رو دیوار کشیده بودن برای اینکه جلوی مراوده این شهر با مردم آلمان شرقی گرفته بشه. یعنی رژیم هایی که مدعی هستن ما خیلی از پشتیبانی مردم برخورداریم، مجبورن مردم خودشون رو با کشیدن دیوار و جلوگیری از ارتباط با جهان خارج در یک زندان نگه دارن. چون این وضعیتی هم کم و بیش در ایران وجود داره، رژیم جمهوری اسلامی هم همه جا با ایجاد حصارهای مرئی و نامرئی سعی میکنه جلوی حرکت مردم رو بگیره، اجازه نده مردم به خیابان بیان، اجازه نده مردم بتونن خواستای سیاسی و اقتصادی خودشون رو بیان بکنن، به گوش همدیگه برسونن. رسانه ها رو کاملا تحت کنترل خودش گرفته، آخرین روزنامه اپوزیسیون هم تعطیل کرده، سایت ها رو جلوش میگیره، اینترنت و سرعتش رو میاره پایین، میل ها رو کنترل میکنه، پارازیت به وجود میاره. یعنی تمام اینها نشون میده که این رژیم از آزادی وحشت داره. رژیمی که 90% 99% مردم رو پشت سر خودش داشته باشه اصلا نیازی به این کارها نداره.
کاملا
وقتی که مردم با من هستن، وقتی که مردم از من پشتیبانی میکنن، چه نیازی من دارم که دور مملکت خودم حصار مرئی و نامرئی بکشم، جلوی ابراز نظر مردم رو بگیرم، رسانه ها رو سانسور بکنم؟ رژیمی که این کارا رو میکنه جز استبداد، جز یک رژیم استبدادی، جز یک رژیم ضد مردمی خصلت دیگه نمیتونه داشته باشه.
کاملا
علاوه بر این باید این نکته رو عرض کنم که رژیم های استبدادی بیشتر، تقریبا تمام رژیم های استبدادی ایدئولوژی هستند، یعنی دارای ایدئولوژی هستند. در زمان پهلوی اون رژیم هم میدونیم رژیم استبدادی بود، اون رژیم هم ایدئولوژیک بود. در اون دوران ایدئولوژی رژیم پهلوی این بود که میخواست به جامعه بقبولونه که بدون سیستم شاهنشاهی در تاریخ ایران از ایران هیچ اثر و نشانی نمیموند. مثال میزدن این ایدئولوگ ها که بله روم از بین رفت، یونان از بین رفت، نمیدونم کلی کشورهایی که در تاریخ وجود داشتن، بابل از بین رفت، آسور از بین رفت، فراعنه مصر از بین رفتن، همه اینا رو تحت این با این استدلال انبام میکردن که در ایران در عصر تاریخ باقی موند. چرا؟ چون سیستم پادشاهی در ایران تونست از دوام قرار باشه و پادشاهی بنابراین شده بود اون کلید رمز وجود و استمرار ایرانی در تاریخ. بنابراین ایدئولوژی، بنابراین مردم به شاه بدهکار بودن، چون بدون شاه در واقع نمیتونستن وجود خارجی داشته باشن، و به همین دلیل هم اون رژیم از مردم میخواست که چون شاه این موقعیت استثنایی رو داره، هستی و وجود و همه چیز ما از شاست، بنابراین مردم باید از شاه تبعیت بکنند و کورکورانه از خواستا و اراده شاه اطاعت بکنند.
سایه خدا.
بعد سایه خدا هم بود.
بله.
امروز هم این رژیم جمهوری اسلامی هم در واقع نگرش ایدئولوژیک داره. آقای خامنه ای از بزرگ در یکی از همین چند نفری که بعد از 22 بهمن ایراد کرد، در یکی از این نفقاش مدعی شد که مردم ایران بدون رژیم جمهوری اسلامی به یک ملت توسری خورده بدل میشن که خارجی ها خواهند اومد و بر اینها حکومت خواهند کرد.
بله.
به عبارت دیگه حرف آقای خامنه‌ای اینه که مردم ایران خودشون لیاقت دستیابی به استقلال و آزادی رو ندارن و برای اینکه به استقلال و آزادی دست پیدا بکنن باید حکومت اسلامی وجود داشته باشه که این حکومت اسلامی بتونه از سلطه مجدد نیروهای خارجی در ایران جلوگیری بکنه. سوال اصلی این استش که اصلا این رژیم جمهوری اسلامی رو کی سر کار آورد؟ مگه مردم این رژیم رو سر کار نیاوردن با انقلاب 1357؟
دقیقاً.
اگه مردم سر کار آوردن، بنابراین مردم هم میتونن این رژیم رو از سر کار بردارن. این مطلق گرایی که بله استقلال و آزادی ایران و مردم ایران منوط به استمرار جمهوری اسلامیه، به همون اندازه مزخرف و پوشالیه که در دوران پهلوی این ادعا میشد که سیستم شاهنشاهی مایه وجود ایران و ایرانی در تاریخ بوده. همونطور که دیدیم سقوط پهلوی نه باعث این شد ایرانی از بین بره نه ایران تجزیه بشه از بین بره، مطمئن هستم که با سقوط رژیم جمهوری اسلامی هم نه ایرانی از بین خواهد رفت، نه ایران از بین خواهد رفت، نه ایران سرفکنده خواهد شد و اجازه مردم ایران اجازه خواهند داد که دوباره قدرت‌های خارجی به اونا سلطه پیدا بکنند
و قطعا سربلندتر خواهند شد.
چون این است.
بله. با خلع ید از این رژیم قطعا ملت ایران به سربلندی های بیشتری خواهد رسید.
اصولا حضور این جنبش سبز، حضور میلیون ها نفر مردم در خیابون ها، این آگاهی سیاسی که در ایران وجود داره و مردم خواهان این هستن که حکومت به حقوق اساسیشون احترام بذاره، اینها همه نشون میده که مردم دیگه در اون شرایط نیستن که یک نیروی خارجی بتونه بیاد و اراده خودش رو به مردم ما تحمیل بکنه. انقلاب 1357 و این جنبش سبز اخیر نشون میده که اون مراحل تاریخی رو مردم ایران پشت سر گذاشتن.
کاملا.
دیگه این که یک مقایسه کشورهای استبدادی و دموکراسی در رابطه با تظاهرات هم نشون خواهد داد که ما با چه وضعیتی در ایران روبرو هستیم.